به نام خدا و سلام، حسین غفاری هستم، نویسنده و معلم. خیلی خوشحالم که میتونم با شما دقایقی درباره یکی از مقالات بسیار بسیار مهم و کلیدی در دانشنامه سواد فضای مجازی جلد چهارم صحبت کنم. جلد چهارم اختصاص داره به دانش ارتباطی و درباره کاربران در فضای مجازی صحبت میکنه. مقاله‌ای که انتخاب کردیم ما از جلد چهارم مقاله دوستی مجازیه. البته واقعا وقتی شما نگاه بکنید که به مقالاتی که قبل و بعد از این مقاله در این جلد قرار داره، به نظر میرسه که همش بسیار مهم و ارزشمنده. مثلا چند تا مقاله قبل از همین مقاله درباره هویت مجازی، درباره حریم خصوصی صحبت شده و بعد از این مقاله‌ای هم که الان دربارش صحبت خواهیم کرد درباره آزارگری مجازی صحبت شده. همه اینا موضوعات مبتلا به معلمان و محیط‌های تربیتی و خانواده هاست. به نظرم حتما خوبه که این مروری بکنید. اگر دیده باشید بالاخره مقاله بسیار ساده نوشته شده و قابل فهمه. اطلاعات خوبی رو توی مقاله جمع کردم برای اینکه شما یک بار مرور کنید موضوع دوستی مجازی رو. خب ما به عنوان معلم، به عنوان راهبر محیط تربیتی میدونیم که دوستی یکی از کلیدی ترین ابزارهای تربیتیه. چه دوستی بین معلم و شاگرد و چه دوستی ماندگار بسیار اثر بخش و آینده دار بین خود بچه‌ها. توی این مقاله داره درباره دوستی مجازی صحبت میکنه و سیر بحث از یک تعریف کلی و از یک مقدمه شروع میشه و میره جلوتر و مقایسه میکنه بین دوستی مجازی و دوستی حقیقی. توی مقدمه شاید خیلی لازم نباشه من نکته رو عرض بکنم که ضرورت دوستی چیه، ضرورت ارتباط آدم ها با هم دیگه و ارتباط دوستانه آدم ها با هم دیگه چیه و این چه اثری در زندگی آدم ها میذاره. اینکه آدم ها همدیگر میبینن، با هم دیگه ارتباط میگیرن، اونس پیدا میکنن، با هم تبادل اطلاعات و تبادل محبت میکنن و در طول زمان این تبدیل به همیاری میشه، تبدیل به همجواری میشه و خیلی وقتا این ارتباطات ماندگار میشه به واسطه همسایگی یا در حقیقت وصلت های فامیلی. عملا اجتماع انسانی از همین دوستی ها شکل میگیره. نکته ای که در مقدمه مقالهش تاکید کرده بحث جسمه، اینکه شما نباید نقش جسم رو توی این دوستی ها نادیده بگیرید. بالاخره در فرهنگ ایرانی و در همه کشورها دو تا آقا یا دو تا خانم تو فضای دوستیشون با هم دیگه راحت ترن. ارتباط بین جنس مخالف همیشه در همه فرهنگ‌ها دارای چالش‌هایی بوده، خیلی طبیعی و بیولوژیک هم از طبیعت. یا حتی بین دو تا دوست توی مدرسه، توی کلاس، اینکه اینها چهرهشون، قیافشون، لباسشون، مدل موشون، آراستگیشون، قدشون یا حتی مهارت‌های بدنیشون چطور هست، این حتما در کیفیت دوستیشون اثر میذاره و نباید اینو نادیده بگیریم. این میشه مقدمه‌ای برای اینکه ما بریم درباره دوستی‌های مجازی صحبت بکنیم. در ادامه مقاله میاد و یه تمثیلی رو مطرح میکنه از دوستی مجازی در مقابل دوستی حقیقی. میگه همونطور که تو دوستی حقیقی آدم‌ها به هم یه تعهد متقابل دارن به خاطر اینکه جسم‌هاشون با هم در یک محیط قرار میگیره، در یک فضا قرار میگیره، تشبیهی که انجام میده تشبیه صخره‌نورد و صخره است. شکل هفت صخره‌نوردی رو نشون میده که برای اینکه از صخره بالا بره چهارچنگولی به قول ما چسبیده به این صخره. او برای اینکه ارتباطش با صخره حفظ بشه هرگز دوتا دستش رو از صخره جدا نمی‌کنه، هرگز دوتا پاشو بر نمی‌داره از صخره، چون میدونه این ارتباط قطع میشه و تبعات فاجعه‌باری براش داره. در مقابل داره تشبیه می‌کنه دوستی مجازی رو به اتصال تارهای نازک و موقتی مرد عنکبوتی به در و دیوار. یه تشبیهه، میگه مرد عنکبوتی که به هوا می‌پره بدون اینکه به دیواری نزدیک بشه، بدون اینکه به ساختمانی بچسبه، در واقع دستشو دراز میکنه و یه تاری رو از دستش میچسبونه در از راه دور به یه دیوار و تاب میخوره، به یه سمتی تاب میخوره و اگر میلش بکشه که به سمت دیگه‌ای بره، در همون لحظه که داره تاب میخوره از دست دیگه‌اش یه تاری رو به سمت یه دیوار دیگه‌ای پرت میکنه و در همون لحظه دستشو از دیوار اول میکشه و قطع میکنه. یعنی نشون میده که حرکت کردن مرد عنکبوتی در بین زمین و آسمان مستلزم تعهد به در و دیوارها نیست. هیچ ابایی نداره از اینکه در لحظه‌ای به جایی وصل بشه و در لحظه‌ای از جایی در حد جدا بشه. در صورتی که در تمثیل صخره و صخره نورد این تعهد به شدت وجود داره، چون داره برخی از شاخص‌های حیاتی رو تهدید می‌کنه. این مثال یه مثالیه که بگیم آقا دوستی مجازی و دوستی حقیقی چه فرقی داره. تو دوستی مجازی آدم‌ها از راه دور آواتار همدیگه رو می‌بینن، تصویر پروفایل شکلک ها رو میبینن، تصاویر دستکاری شده فوتوشاپی رو میبینن، گفتگوها و جملات اغراق آمیز بینشون رد و بدل میشه و یه دوستی شکل میگیره. نکته مهم اینه که به این خاطر که در فضای مجازی هویت‌های نامتعینیه، این هر لحظه میتونه مثل مرد عنکبوتی ارتباط رو قطع کنه و تبعاتش رو به جا بذاره. در ادامه مقاله درباره راه‌های ایمن سازی دوستی مجازی صحبت میکنه. میگه اگه خواستین با دوستای مجازی مواجه بشین چجوری عاقلانه مواجه بشین، و یه بحث حالا هم اخلاقی و هم یه جوری فلسفی رو مطرح میکنه درباره این که چجوری وقتی ما جسم کسی نزد ما نیست میتونیم اصلا بهش اعتماد کنیم، آیا اصلا این شدنیه یا نشدنیه. وقتی من او رو هیچ وقت از نزدیک ندیدم آیا شناخت من کافیه یا کافی نیست. و حالا باید مثال‌ها و تجربیاتی رو ببینیم که توی متن هم اومده که بارها و بارها شده ما کسی رو از پشت تلفن اولین بار آشنا شدیم، از راه دور از پرده تلویزیون دیدیمش و بعد هم یه بار حالا تصادفا در خیابان در محل کار او رو ملاقات کردیم. چقدر تصور اولیه ما اشتباه بوده و هممون به این اذعان داریم. خب بچه‌های ما سنشون کمه و شاید این تجربه رو ندارن که آن چیزی که داری شما به شکل بازنمایی شده در رسانه از افراد میبینید با خود واقعیشون تفاوت داره. این رو باید بشه تایید یه سری قوانین کرد که مثلا قانونی که تو این مقاله پیشنهاد داده اینه که دوستیابی در فضای مجازی رو برای بچه‌ها باید ممنوع کرد. دوستیابی در فضای مجازی رو ممنوع کرد، در عوضش امتداد دوستی‌های حقیقی رو در فضای مجازی مجاز دونست. این اگر کسی رو ابتداءاً به شکل حقیقی حضوری دیدی، آقا این همکلاسی منه، این دوست منه، این همسایه منه، این پسرخاله منه، به شکل حقیقی من او رو میشناسم و ارتباط دارم، حالا فضای مجازی میتونه امتداد دهنده این ارتباط حقیقی شما باشه. به این خاطر که به شدت ناقص ارتباط ما در فضای مجازی، شناختمون به شدت ناقصه و بچه‌ها آسیب پذیرن، به نظر میرسه که توصیه پایانی این بخش این مقاله میتونه بسیار کلیدی و راهگشا باشه. در ادامه مقاله دوستی مجازی سه تا چالش دوستی مجازی رو به طور خاص باز میکنه. یعنی تا اینجا اومد مثلا تعریف دوستی مجازی رو انجام داد، چارچوب دوستی مجازی رو تعریف کرد، آسیب‌ها، فرصت‌ها اینا رو بررسی کرد و به توصیه‌هایی رسید ناظر به کودک، نوجوان، دانش آموز. از اینجا بعد سه تا چالش متداول، چالش و آسیب متداول رو به طور خاص داره مورد توجه قرار میده. اولی چالش خودافشاییه که باز با یه تمثیلی از فیلم غریبه در قطار از آلفرد هیچکاک این رو توضیح میده. داستان فیلم رو تعریف میکنه، میگه آقا یه فیلمیه، یه فیلم سینمایی که دو نفر سوار قطار میشن، دو تا مرد و اینها کاملا غریبه هستن. سر اون میز غذا تو قطار که نشستن به شدت و به سرعت با هم آشنا و رفیق میشن به شکلی که در عرض 10 دقیقه قرار قتل عزیزان همدیگه رو با همدیگه رد و بدل میکنن. قرار میشه این بره همسر اون رو بکشه و اون بیاد پدر این رو بکشه و اینجوری پلیس هم ردی و نمیتونه از قاتل پیدا بکنه. فیلم سینمایی مشهوریه که در حقیقت سالها پیش ساخته شده. این فیلم مبدأ یه سری پژوهش‌های روانشناسانه شد که آیا واقعا ممکنه دو نفر غریبه توی قطار در عرض زمان بسیار کوتاه 10 دقیقه‌ای به هم آنچنان اعتماد کنن که یه همچین جنایت هولناکی رو طراحی بکنن. و جالبه که نظریات روانشناسی اینو تایید میکنه که بله اتفاقا به این خاطر که آدمهایی که غریبه هستن در نزد ما، مثل یک راننده تاکسی، مثل یک در حقیقت عابر پیاده، مثل یک کسی که همراه ما سوار مترو شده یا مثل یک آواتار ناشناس در فضای مجازی، چون ما احتمال نمیدیم که او رو دوباره ببینیم و به اونجا دوباره برگردیم و ملاقات دوباره با او داشته باشیم، به راحتی خودافشایی میکنیم. و تو دوستی‌های مجازی بین افرادی که اصلاً همدیگر رو نمی‌شناسن این به شدت مخربه و حالا ماجراهای بسیار دردناکی از این اعتمادها در صفحات حوادث روزنامه‌ها شما میتونید ببینید. پس اولین تذکری که میده درباره چالش خودافشاییه که حواستون باشه ما در مقابل غریبه ها معمولا گشوده تر هستیم به خاطر اینکه از طرف اونها تو ذهنمون ایمن هستیم، رازهای خودمون رو راحت باشون در میون میذاریم. متا از کجا میدونید که اون واقعا غریبه است و از کجا میدونید که او تا ابد غریبه خواهد ماند؟ اینها آسیب خواهد زد. این مقاله میگم خیلی باز نمیکنه ولی به نظرم هر معلم و مربی میتونه با کمی تأمل مثال ها مستاخی پیدا کنه در این زمینه که میتونه برای بچه‌ها آموزنده باشه. دومین چالش دوستی مجازی بحث مهندسی اجتماعیه که خب مهندسی اجتماعی در حد یک راه کسب اطلاعات، جاسوسی یا خبرچینیه که این در پوشش دوستی رخ میده. مهندسی اجتماعی یعنی ما بتوانیم از طریق یک مکالمه، از طریق یک گفتگو مجازی از راه دور به شکل تقلبی و جعلی در یک محیط دوستانه اطلاعاتی رو به دست بیاریم که اطلاعات بتونه خطرناک بشه. نمونه ای رو تو شکل 9 شما میتونید ببینید که یک نفر به شکل مجازی داره پیام میده به کس دیگه‌ای و خودشو آشنا معرفی میکنه، یعنی خودشو دوست جا میزنه. این غریبه است، این دزدی است، این سوء استفاده گری است در لباس دوست. و حالا شروع میکنه تو این گفتگوه با تکنیک های مهندسی اجتماعی که نه همه تکنیک های روانی تو گفتگوه که آدم ها رو وادار میکنه به افشای راز، وادار میکنه به لو دادن اطلاعات که در گذشته تحت عنوان تخلیه تلفنی اصلا ازش نام برده میشد که حالا توی مواقع جنگ یا در مواقع حساس و بحرانی به شدت هم خطرناکه این مسئله، به شکل مهندسی اجتماعی توی گفتگوهای دوستانه رخ میده. اگه این مثال صفحه 58 رو که در شکل 9 اومده دقیق نگاه کنید واقعا مشخصه دیگه، یک کسی پیام میده و ظرف 2-3 تا مکالمه موفق میشه که مثلا رمز سیستم رو، پسورد کامپیوتر رو و یا یه سری اطلاعات شناسایی و محرمانه رو در اختیار بگیره و بعد هم غیب میشه، یعنی اون اکانت حذف میشه و شما حتی تا مدت‌ها شاید متوجه نشید که مثلا اطلاعات رو به شخص اشتباهی منتقل کردید. لذا مهندسی اجتماعی با هویت جعلی از جمله چالش‌ها در فضای مجازیه که معمولا در محیط‌های دوستانه رخ میده. معمولا آدم با غریبه‌ها مهندسی اجتماعی روش اتفاق نمی‌افته. کسی که میاد برای مهندسی اجتماعی خودشو آشنا و دوست جا می‌زنه. پشت تلفن میگه من خبرنگارم، میگه من همسایه فلانی‌ام، میگه من دوست فلانی‌ام و بعد اون وقت می‌تونه اطلاعات رو بگیره. اگر خودشو غریبه جا بزنه هیچ وقت شما تو تله مهندسی اجتماعی نمی‌افتید. آخرین نکته و آخرین چالشی که در این مقاله اشاره کرده و باز هم نکرده، اینم باز نکته‌ای که من خدمتتون عرض کنم، بخاطر اینکه بخاطر محتوای آموزشی و تربیتی است در حقیقت آموزش پرورش داره منتشر میشه و این مقاله در اختیار بچه‌ها هم میتونه قرار بگیره، موضوع چالش پیام‌های غیر اخلاقی خیلی اینجا باز نشده، ولی واقعا آسیبیه که در دنیا واقعا یکی از 3-4 تا مسئله اصلیه کودک نوجوان تو فضای مجازیه، یعنی مورد چالش جدی میشه ازش نام برد. تو فضای خودمون هم وجود داره، یعنی در فضای فرهنگی ایران هم متاسفانه این چالش وجود اومده، فقط داره سرنخ رو به شما میده که ببینید معمولا جوونا نوجوانا تو ارتباط بین فردیشون تو فضای مجازی یه وقتی از مرزها عبور میکنن و پیام‌هایی میفرستن برای هم دیگه که این پیام‌ها پیام‌های شرم‌آور اصطلاحاً، پیام هایی که از نظر اخلاقی و از نظر هنجاری در محیط عمومی امکان انتشار نداره و اینها بعدا میتونه دچار چالش بکنه شما رو. اگر دچار چالش بکنه به این معنی که باعث گروگان گرفتن اطلاعات بشه، باعث باجگیری و اخاذی بشه، خب این اصلا میره تو فاز آزارگری مجازی که مقاله دیگه ایه که تو همین فصل میتونید مطالعه کنید. اگر هم نره، یعنی اگر فرض کنید که اون کسی هم که داره باش این رد و بدل میشه مثلا نره تو این فاز که حالا اطلاعات داره گروگان بگیره، تصاویر یا نوشته ها یا پیام هایی که رد و بدل شده رو برای باجگیری استفاده بکنه، بالاخره یک محیط اخلاقی پنهانی است که آثار نامطلوب اخلاقی خودشو بر بچه‌ها و بر بزرگترها، حالا ما میگیم بچه‌ها منظورم فقط بچه‌ها نیست، بر هر کسی میتونه بذاره. توصیه پایانی این مقاله که بیتی از سعدی آن است که سخنی در نهان نباید گفت که برای انجمن نشاید گفت. حالا توصیه اخلاقی میگم سعی شده تو این بخش مقاله خیلی باز نشه ماجرا که آقا این چه تبعاتی داره و چه مصداقی داره، ولی شما معلم بزرگوار مربی محترم اگر یه مروری کنید اتفاقات و حوادثی که در سالهای گذشته افتاده در فضای مجازی به طور خاص محیط بسیار آلوده و نامناسب تربیتی اینستاگرام، مثال‌ها و مصداق‌های زیادی پیدا می‌کنید از این همچین چیزایی که بعدها هر کدوم تبدیل شده به یک مفسده اخلاقی، به یک پرونده باجگیری یا به یک رسوایی. لذا این هم به عنوان نکته در دوستی مجازی که باید حریم نگه داشت و باید مراقب بود. این جمله که در پایان میخوام خدمتتون عرض کنم تو مقاله نیومده، ولی به نظر میرسه که همه ما مربی‌ها به این باید واقف باشیم که برای اینکه دوستی مجازی افراطی در فضای اینترنت، فضای مجازی رخ نده، ضروریه که ما کودک و نوجوانمون رو در محیط حقیقی از نظر ارتباطات عاطفی و دوستی‌های خوب غنی کنیم. کسی که در محیط حقیقی غنی باشه محیطش، در فضای مجازی به این راحتی تو تله نمی‌افته و در دام قرار نمیگیره. وقتی مدرسه ها مجازی میشه، وقتی حیات مدرسه خالی میشه، بچه ها توی شاد دنبال دوست میگردن، وگرنه تا وقتی که سر بچه ها به بازی توی حیات مدرسه و ارتباطات حقیقی با دوستای خوب گرم باشه، کمتر پیش میاد که فعالانه برن به دنبال یه همچین مسائل حاشیه‌ای و ناگواری. خیلی ممنونم از توجه شما. خدا نگهدار.